ویروس کرونا رو هنگام آزمایش نمونه های برخی از بیماران با دستگاه آزمایش جدید شناسایی کردند. در یکی درمانگاه محلی که 73 نفر از کارکنان اون به کووید 19 مبتلا شدند، 35 نفر نوع جدید این ویروس رو گرفتن.
یا خدا، امیدواریم که این ورژنای جدیدش هی روز به روز بروز میکنه.
آره، و انگلیسی و آلمانی
داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه. میگن یه ورژنش هم تو مازندران اومده، نمیدونم. عرض شاید که
نکن.
نه شایعه است، شوخی میکنیم. حالا که بازار شایعات داغ گفتیم، ما هم شایعه بکنیم وسط. همیشه از رسوم عجیب در آفریقا زیاد شنیدیم، اما شلاق زدن دوستای داماد رو تا حالا نشنیده بودیم.
چی؟ دوستای داماد و شلاق میزنن.
آره، دوستای داماد و شلاق میزنن. خبرنگار ایندیپندنت در سفری به سودان دیده که توی یکی از قبیله های اونجا رسمه که دوستای نزدیک دوماد به نشانه شجاعت به میله تکیه میدن و شلاق میخورن. دیوونه های ریش سفید قبیله که این رسم عجیب در اون اجرا میشه در این باره گفته که دوستان داماد برای سنجش شکیبایی و سلحشوری اون شلاق میخورن. میخوام سلحشور نباشیم شما.
چقدر عجیب غریب. یه ضرب المثل ما داریم، ما چیه میگه که مادر رو ببین دختر رو بگیری. آره، همچین چیزیه. فکر کنم توی سودان یه جور دیگه داره مطرح میشه.
آره، فکر کنم احتمالاً اونجا میگن که سرسختی و مقاومت دوست خواستگار رو ببین، بعد ببین که دوماد چجوریه اونو بگیر. البته دوماد دیگه گرفتن تموم شده.
حالا بگذاریم، بریم سراغ خبر بعدی. معاون اجتماعی پلیس فتا از افزایش کلاهبرداری ها در قالب سایت های همسریابی خبر داده و از مردم خواسته فریب این سایت ها رو نخورن. سرهنگ پاشایی گفته هر روز شاهد تشکیل پرونده های کلاهبرداری های میلیاردی و یا سایر تهدیدات در حوزه مراجعه به سایت های همسریابی و صیغه‌یابی هستیم که بیشتر در پیام رسان های غیر بومی فعالیت می کنن. وی گفته بیشتر کلاهبرداری های مالی با سوء استفاده از عواطف و احساسات مراجعه کنندگان و دادن وعده های دروغ انجام میشه.
با نهایت این که تاکنون هیچ گونه مجوزی برای این گونه فعالیت ها در امر همسریابی و یا سایر موارد صادر نشده و با استناد به بند 3 ماده 1 آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره در راستای ماده 43 قانون برنامه 5، صرفا مبحث دریافت خدمات مشاوره و تحکیم ازدواج در این حوزه مطرح است و هیچ گونه مجوزی در خصوص فعالیت این سایت و کانال ها تاکنون ارائه نشده که متاسفانه این افراد با سوء استفاده از نام و اعتبار سازمان های اجرایی و اشخاص حقیقی حقوقی فعالیت می کنند. در اساس تجزیه تحلیل پرونده‌های قضایی و گزارشات مردمی هم خدمت رو عرض می‌کنم که عمدتاً پایه و اساس این گونه روابط و فعالیت رو بر محور کلاهبرداری و اخاذی از متقاضیان چه آقا و چه خانم بیان شده و متاسفانه شاهد کلاهبرداری مالی و یا اخاذی از فریبخوردگان با مبالغ حتی تا 1 میلیارد تومان هم هستیم. از هموطنان عزیزم تقاضا می‌کنم به هیچ عنوان فریب این تبلیغات رو نخورند. در صورت مشاهده موارد مشکوک و مشابه حتما مراتب رو از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی سایبر پلیس تاتایار، بخش مرکز امداد و فعالیت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی حتما منعکس کنند.
وزیر اقتصاد ریزش بازار بورس و گردن وزیر سمت انداخت. آقای دشپسند که دیروز برای پاسخ درباره ریزش بورس به مجلس رفته بود، به نمایندگان مجلس گفته بازار سرمایه با دخالت‌های بیرونی و قیمت‌گذاری کالاها میونه خوبی نداره و این بازار به اظهارات وزیر صنعت درباره موضوع فولاد واکنش منفی نشون داد و اضافه کرده فعالان بازار نگران شدن این قیمت‌گذاری دستوری شروعی برای بقیه کالاها باشه. اتهام قصور مسئولان دولتی به همدیگه در حالیه که چند وقت پیش وزیر سمت هم در اظهاراتی وزیر اقتصاد و بورس رو مسئول گرونی ورق فولاد در کشور اعلام کرده بود. جالبه، همه میندازن گردن همدیگه، مردم گرفتار شد.
200 پرونده برای متخلفان بورسی هم تشکیل شده. این خبر آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده و گفته آمار پرونده های تشکیل شده از تخلفات منتهی به جرم در بورس به 200 پرونده رسیده که بخشی از این پرونده ها هنوز به جنبندی نرسیده و بخش دیگر هم رسیدگی نشده.
تعدادی از اینها در گزارش هایی که ما داریم که به جرم منتهی شده، مثلا آماری که ما داریم حدود 200 پرونده است که خب بخشی اونها هنوز جنبندی نشده، بخشی از اونها رسیدگی نشده، بخششون هم در خصوص اونها تصمیم گیری شده. اما گزارش که ما داریم اینه که تعداد بسیار کمی در خصوص جرائم بوده. اما نگرانی ما از این است که بخش عمده ای از اون جرائم هنوز از سازمان ارسال نشده برای رسیدگی و اگر هم ارسال شده یا اطلاعات کامل نبوده و عملا مواردی که به تعیین تکلیف رسیده بسیار کم است.
بریم به سراغ شاخص بازار بورس. الان 1,182,694 واحده که در مقایسه با دیروز 31,976 واحد بالا رفته. اذان ظهر هم ساعت 12:15 است.
خیلی ممنون از اینکه همراهمون بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
ممنونم از همکارانم در واحد خبر. ساعت 11:15 است و رادیو ایران رو میشنوید و اما در این لحظه رهاورد تقدیم به شما.
رهاورد. به نام بخشنده بی‌منت، به نام خداوند آفریننده عشق و سخاوت. با درود به همه شما شنونده های رادیو ایران و برنامه رهاورد، آرزو میکنیم همواره موفق و پیروز باشین. باز هم با مجله علمی رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشین.
به نام خدا. سلام، سیامک هشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ورود 13 شرکت دانش بنیان به حوزه حمل و نقل هوشمند صحبت بکنیم. 13 تا شرکت دانش بنیان برای هوشمندسازی جابجایی مسافر به میدون اومدن تا تجربه این نوع در این حوزه برای صنعت حمل و نقل کشور رقم بخوره. حمل و نقل یکی از صنایع کاربردی و همه‌گیر در دنیاست و همه به نحوی با این صنعت به شکلی روزمره سر و کار دارن. این صنعت روبرشت جهانی با ترفندهای فناورانه و به کمک فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روندی هوشمندانه را در پیش گرفته. در ایران هم این کار با ورود شرکت‌های دانش بنیان آغاز شده و همچنان با شتاب پیش میره. تا الان 13 شرکت به حوزه جابجایی هوشمند مسافر ورود کردند. شرکت‌هایی که با اتکا به توان دانشی و تخصصی خودشون به دنبال اجرایی و عملیاتی کردن فناوری‌هایی هستند که نقشی تاثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاع‌رسانی هوشمند مسافر و انواع نرم‌افزارهای مسیریابی داره. این شرکت‌ها با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خدمات خودشون رو به جامعه عرضه می‌کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بشنوید. یک گروه استارتاپی و کمک نوآور موفق به طراحی و ساخت لباس کار هوشمند برای معدنکاران شدند که علائم حیاتی و گازهای خطرناک معدن رو به مرکز کنترل ارسال می‌کنه. اردلان علی‌شاهی، مدیر شبکه نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران، با بیان اینکه رویکرد اصلی این گروه طراحی و توسعه راهکارهای نوآورانه با هدف حمایت از ایجاد بسترهای اقتصادی و کسب و کارهای نوپا در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد. یکی از کمک نوآورها و استارتاپ هایی که در دل این شبکه شکل گرفته، تولید لباسکار هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا رو در برنامه خود داره.
این لباس‌های هوشمند اطلاعات حیاتی نظیر درجه حرارت بدن، فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس پرسنل و کارگران معادن رو به واسطه سنسور یا حسگرهایی به اتاق کنترل منتقل می‌کنه. به این واسطه می‌توان کنترل بیشتری روی سلامت کارکنان و پرسنل معادن داشت. این حسگرها علاوه بر نشان دادن علائم حیاتی به صورت آنلاین یا همون برخط، وضع محیطی محل فعالیت کارگر از جمله میزان گازهای متان، سولفور، اکسیژن و رطوبت رو به مرکز کنترل معدن ارسال میکنه. این محصول بعد از جذب سرمایه به منظور توسعه زیرساخت‌های تولیدی در کمتر از 6 ماه به جامعه معدنی عرضه شدنیه. اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. ادامه برنامه رو بشنوید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم و میخوایم در مورد اثرات جانبی در اقتصاد صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی در مورد اقتصاد محیط زیست خیلی مختصر صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فعالیت‌های اقتصادی اگر منجر به تخریب محیط زیست بشن، هزینه اجتماعی بالایی دارن که باید به نحوی این هزینه محاسبه اندازه‌گیری بشه و برنامه‌نویس اجتماعی و اقتصادی راه‌های مقابله با اون رو هم پیش‌بینی کنه. به عنوان مثال فرض کنید که کارخانه‌های تولید آلومینیوم آلودگی ایجاد می‌کنن. به ازای هر واحد آلومینیومی که تولید میکنن، مقدار معینی گازهای آلوده کننده رو منتشر میکنن در هوا. به خاطر انتشار همین آلاینده ها، سلامت افرادی که این هوای آلوده رو تنفس میکنن به خطر میفته. این یک اثر جانبی منفی تولید به حساب میاد. اما چطور این آثار جانبی منفی بر کارایی بازار اثر میذارن؟ با وجود آثار جانبی منفی تولید آلومینیوم، هزینه اجتماعی تولید آلومینیوم بزرگتر میشه از هزینه تولید کننده های آلومینیوم، چون هزینه اجتماعی تولید آلومینیوم، ببینید، اجتماعی به معنای همه افرادی است که از تولید این آلومینیوم متأثر میشن و هزینه میپردازن. یک طرف هزینه های خصوصیه که خود تولید کننده های آلومینیوم میپردازن و یک طرف هم اشخاص ثالثی هستن که از آلودگی این کارخونه زیان میبینن. پس هزینه اجتماعی آلومینیوم بزرگتر میشه از هزینه های خصوصی تولید کننده های آلومینیوم. پس در واقع کار یک برنامه نویس اقتصادی اجتماعی اینه که بیاد این هزینه ها رو محاسبه کنه و در نهایت مشخص بکنه که چقدر آلومینیوم باید تولید بشه، یعنی سطح بهینه تولید آلومینیوم چقدره. اما در ادامه میخوام حالا به فعالیت هایی که آثار جانبی مثبت دارن اشاره کنیم. این بار هزینه های اجتماعی تولید از هزینه های خصوصی کمتره و در واقع در این بازارها منافعی نصیب افراد سوم میشه. برای یک مثال در این مورد، یعنی آثار جانبی مثبت تولید، میتونیم دستگاه‌های خودکار صنعتی رو هم نام ببریم. دستگاه‌های خودکار صنعتی پیشرو و پیشتاز تغییرات سریع فناوری هستند. هر وقت یه شرکتی موفق بشه دستگاه خودکاری تولید بکنه، وقت زیادی یارش میشه که بتونه یک طراحی جدید رو کشف بکنه و اون رو بهتر به دست بیاره. در واقع این طراحی جدید تولید نه فقط به نفع خود اون شرکت طراحه، بلکه باعث میشه که این طرح وارد بشه به مخزن دانش مربوط به فناوری کل جامعه و این خودش باعث افزایش منافع اجتماعی میشه. به این نوع آثار جانبی مثبت در تولید اصطلاحاً میگن سرریز فناوری. اینجا هم باز برنامه نویس اقتصادی اجتماعی باید مقدار کمی این سرریز فناوری رو محاسبه بکنه و به دولت‌ها کمک بکنه که محاسبه بکنن چه مقدار یارانه به این فعالیت‌های تولیدی اختصاص بدن. اصلاً یارانه اختصاص بدن یا نه، که اگر فرصت شد در برنامه‌های بعدی در مورد یارانه‌ها و مالیات‌ها هم صحبت می‌کنیم. اما به عنوان نکته پایانی باید در مورد سرریز فناوری بگم که اقتصاددانان به عنوان مثال معتقدند که اگر ساختن قطعات رایانه در مقایسه با تولید خلال سیب زمینی سرریز بیشتری داره، دولت باید بیاد با استفاده از قوانین مالیاتی تولید قطعات رایانه رو تشویق بکنه و تولید خلال سیب زمینی رو محدود کنه. در واقع دخالت دولت در اقتصاد با هدف رشد صنایع با فناوری بالا رو سیاست‌های فناوری می‌گیم. به عنوان مثال یکی از سیاست‌های فناوری که همه اقتصاددان‌ها موافق اون هستن حمایت از حق ثبت اختراع. قوانین ثبت حق انحصاری اختراع از حقوق مخترعین حمایت می‌کنه و به اونها اجازه میده تا در یک دوره زمانی از منافع اختراع خودشون بهره مند بشن. وقتی شرکتی یک اختراع جدیدی رو ثبت می‌کنه و اون رو عرضه می‌کنه، حق ثبت این اختراع بیشترین منافع اقتصادی رو برای شرکت به همراه داره. چرا که اگر بقیه شرکت‌ها هم بخوان از این اختراع جدید استفاده کنن، باید از شرکت مبتکر اجازه بگیرن و با پرداخت حق امتیاز از اون فناوری استفاده بکنن. به همین ترتیب نظام مثبت اختراعات باعث تشویق بیشتر شرکت‌ها برای پژوهش و فعالیت در زمینه پیشرفت‌های فناوری خواهد شد. حالا اینکه چقدر این حقوق مالکیت در یک کشوری مهم دونسته بشه و جدی گرفته بشه، انگیزه مخترعین، تولید کنندگان و تمام بازیگران اقتصادی رو در اون اقتصاد تحت تأثیر قرار میده و این خودش شاخصیه برای سنجیدن توسعه یافتگی یک کشور که چقدر با مرزهای توسعه فاصله داره یا نداره. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره قرار گرفتن ایران در جمع 5 کشور سازنده لیزر پرتوان در جهانه. با همت متخصصان و دانشمندان ایرانی و با کسب دانش فنی ساخت لیزر پرتوان، ایران عنوان 5 کشور سازنده این نوع لیزرها رو به خودش اختصاص داده. معاون فناوری فولاد مبارکه از انجام موفقیت آمیز عملیات تست گرم لیزر پرتوان 10 کیلووات با همکاری این شرکت در مرکز علوم و فنون لیزر ایران خبر داده و گفته که با کسب این موفقیت ارزشمند قراره از اردیبهشت سال 1400 این لیزر جایگزین لیزر گازی اروپایی موجود در شرکت فولاد مبارکه بشه. استفاده از لیزر ساخت داخل برای شرکت فولاد مبارکه در مقایسه با نمونه خارجی از لحاظ میزان هزینه حدود 50% ارزان‌تر تمام میشه و در نتیجه از خروج ارز از کشور جلوگیری میکنه. لیزر یکی از اقلام گران قیمت در صنعت به شمار میاد، اما الان با دسترسی به توان ساخت لیزر پرتوان در داخل کشور، برنامه‌ریزی برای ساخت ماشین‌های جوش لیزری و برش لیزری انجام میشه تا با ساخت اونها با قیمت‌های مناسب این دست از ماشین‌آلات در اختیار صنایع دیگه هم قرار بگیره. الان لیزر پرتوان ساخته شده از لحاظ ایمنی و فنی در سطح قابل قبولی قرار داره و جایگزین مناسبی برای نمونه خارجی اون در صنعت فولاد ایرانه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره فراخوان پارک فناوری تهران برای حمایت از صاحبان ایده در سراسر کشوره. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر داره از ایده هسته‌های فناور دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر کشور حمایت کنه. صاحبان ایده‌های فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار میتونن در قالب برنامه روگش و شکوفایی در فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت کنن. شروع فراخوان تا 15 اسفند ماه تعیین شده. ثبت نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین یا همون برخط و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فقط در بازی زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشه و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازی زمانی مقرر وجود نداره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که تفاهم نامه توسعه فناوری های شهری منعقد شده. تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای توسعه فناوری های شهری منعقد شده. بر اساس این تفاهم نامه، علاوه بر ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها، موضوعاتی مثل توسعه فناوری و نوآوری در حوزه مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت های مالی و اجرایی با رویکرد فعال کردن ظرفیت های سرمایه گذاری و جهش تولید در کشور قابل اجراست. تأسیس یا تقویت شتاب دهنده های دانش بنیان در سراسر کشور با استفاده از امکانات و ظرفیت های سازمان، استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای شهرداری ها و دهیاری های کشور و به کارگیری محصولات دانش بنیان بخشی از دستاوردهای این تفاهم نامه است.
رهاورد
صفحه پزشکی بهداشتی برنامه امروز رو به نوروتراپی اختصاص دادیم. کلمه نورو به معنای عصب و کلمه تراپی به معنای درمانه. نوروتراپی اصطلاحیه که به مجموعه فناوری‌های گفته میشه که کمک میکنن مغز به عملکرد طبیعی خودش برگرده و بهترین کارکرد ممکن رو داشته باشه. برای آگاهی بیشتر در این زمینه یک بخش کارشناسی آماده کردیم که به اتفاق میشنویم.
سلام دوستان، من دکتر امیر محمد شهسوارانی هستم، جامعه شناس و روانشناس. منظور ما از نوروتراپی هر گونه سیستم روان درمانی که در اون ما ساختارهای مغزی رو تحت تاثیر قرار بدیم، به شکل دقیق‌تر امواج مغزی رو بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. پس مبنای نوروتراپی ها نوار مغزی است. روش های مختلفی داریم. یک روش توی نوروتراپی ها نوروفیدبک هست، یعنی یه سری سنسوری رو روی بخش های مختلفی از جمجمه قرار میدن و فعالیت های مغز امواجش در اون نقطه دریافت میشه، نسبت هاش محاسبه میشه. با روش های نرم افزاری به فرد یاد داده میشه چجوری خودش کنترل کنه. در این روش هیچ گونه چیزی به فرد وارد نمیشه، هیچ چیزی وارد نمیشه، فقط سنسوره یه طرفه میگیره. روش بعدی بیو فیدبک یا بایو فیدبکه. بایو فیدبک شاخصهای جسمانی و زیستی رو از فرد میگیره غیر از امواج مغزی و به فرد ارائه میده و باز هم با همین سیستم یه سری ماژولهای نرم افزاری هست که کمک میکنه به فرد بتونه اختیار یک سری کارکردهای فیزیولوژیکیش رو به دست بیاره. نمونه ساده میگرن یا توی بیو فیدبک الان کاربردهای گسترده‌تری داره. حتی ما توی افرادی که بی اختیاری ادرار دارن روی عضلات پلویک یا لگنیشون بیو فیدبک رو میذاریم، به فرد یاد میدیم چجوری بتونه اون عضلات رو صفر و منقبض کنه و نگهش داره. به ویژه برای عزیزانی که بر اثر مشکلات عفونی یا مشکلات زایمانی دچار بی اختیاری ادرار میشن، این یه تکنیک خوبه. در بعضی از موارد در شهر ادراری ها هم آموزش داده شده، نتایج 50-50 به دست اومده، خیلی کاربردهای خوبی داره. به ویژه بیو فیدبک رو ما برای عزیزانی که دچار مشکلات قلبی عروقی هستن حتما توصیه میکنیم، به این شکل که ضربان قلبشون، فشار خونشون، دمای پوستشون ست میشه و گرفته میشه و بهشون یاد میدیم بیارن سطحشو پایین. مهمش اینه که این فرد بتونه کنترل کنه ضربان قلبش رو، فشار خونش رو و نبضش رو. همین که اینو بتونه کنترل کنه، فشار خون نره بالا، سکته نمیکنه دیگه. سکته مغزی، سکته قلبی شما جلوشو گرفتیم و تحقیقات بسیار زیادی انجام شده و خیلی اوکی بوده نتیجه. ما میخوایم فعلا این هیته برطرف بشه. توی نورو فیدبک به طور معمول کاربرد برای اختلال بیش‌فعالی نفس توجه هست. 35-6 ساله داره این اجرا میشه و نتایجش به صورت مطالعه طولی بررسی کردن، دیدن نتایج خیلی عالیه. برای خیلی از اختلالات نورو فیدبک به درد نمیخوره. مثلا عرض میکنم خدمتتون برای آتیسم یا در خود ماندگی. برای بیو فیدبک و نورو فیدبک ما به این صورتی که یه خط پایه میگیریم جلسه اول، بعد طرف 5 جلسه میاد، 5 جلسه، هر جلسه بین 20 دقیقه تا 40 دقیقه است، بیشتر از اون مغز خسته میشه. بعد از این 5 جلسه دوباره یه بیسلاین دیگه، خط پایه دیگه میگیریم. اگر تغییر معنادار آماری بود ادامه میدیم، نبود کات تمام. پس 7 جلسه کف تشخیص نوروفیدبک. این که شما بیایید و من بگم که 40 جلسه، 50 جلسه، 30 جلسه تضمینی به پول چه پیش بده؟ نه، اصلا هیچ چیزی نداریم. 7 جلسه برای تشخیصشه، باید بتونه به شما اثبات کنه، باید بتونه در مرجع سلسله قانونی نشون بده اینو. پس این یادتون باشه 7 جلسه برای بیو فیدبک و برای نور فیدبک تا مشخص جواب میده. نه، دوباره اگه جواب داد باز 5 جلسه دیگه میریم، هر 5 جلسه یه بیسلاین میگیریم تا ببینیم فرد به کجا رسیده. در مورد خیلی از اختلالات هم اصلا به کار نمیره. این که در مورد همه چیز به کارش ببریم بیشتر کاسبیه. مواظب خودتون باشین توی ایام کرونا، تا جای ممکن بیرون نرید، از ماسک و از انواع اقسام ضدعفونی کننده های بیس الکلی استفاده بکنید هر زمان که میشه برای اینکه سلامت باشید.
و اما در صفحه کرونا که آخرین صفحه این مجله است، از مشکلات گوارشی این بیماری میگیم. به تازگی محققان چند عامل دیگه که میتونه از علائم ابتلا به کرونا باشه رو مطرح کردن. دانشمندان میگن ویروس میتونه از راه‌های بیشماری باعث اختلال در روند کارکرد بدن بشه که مهمترین اون اختلال در کارکرد دستگاه گوارشیه. دستگاه عریض و طویل گوارش انسان از دهان تا انتهای روده بزرگ رو تشکیل میده و خودش شامل اندام‌ها و بافت‌های مختلفیه. ویروس کرونا با تحت تأثیر قرار دادن هر کدوم از این اندام‌ها و بافت‌ها میتونه باعث ایجاد عوارض و علائم در بیماران بشه. دکتر احسان زاره، متخصص گوارش و کبد، در این باره صحبت میکنن.
ببینید، از سال 2019 که کل جامعه بشریت درگیر این ویروس کرونا شد و پاندمی کرونا در تمام دنیا شروع شد، یه چالش‌های خیلی بزرگ بهداشتی و درمانی برای تمام دنیا ایجاد شد. ویروس کرونا همونجور که همه مردم کاملا میدونن، علائم اصلیش علائم تنفسی هست. بیشتر دستگاه تنفس را درگیر میکنه به صورت تب، سرفه و سندروم تنفسی هات. اما جاهای دیگه‌ای رو هم ممکن هست درگیر بکنه. یکی از جاهایی که ویروس کرونا درگیر میکنه دستگاه گوارش هست. علائمش در دستگاه گوارش متنوع هست، اما طیف گسترده ای داره، اما علائمش قابل شناسایی هست. علائمی که ایجاد میکنه در دستگاه گوارش به صورت احساس تهوع، بی اشتهایی که خیلی شایع هست، از بین رفتن حس چشایی هست و درد شکم و اسهال. علائم شایعی هست که ویروس کرونا ممکن هست که در گوارش افراد ایجاد بکنه. معمولا میدونید که دوره کمون ویروس کرونا حدود 14 روز هست. از طریق سیستم تنفسی وارد بدن میشه تا زمانی که علامتهای تنفسی و تب شروع بشه ممکن هست که 14 روز طول بکشه. اما علائم گوارشی خیلی زودتر ممکن هست بروز بکنه. خیلی وقتا فرد با علائم گوارشی شروع میشه، اول درد شکم پیدا میکنه، تهوع، اشتهایی و ممکن هست در سیر اون به تدریج دچار تب و علائم تنفسی بشه. درصدی هم هستند که اصلا دچار علائم تنفسی نمیشن، فقط علائم گوارشی پیدا میکنن، با علائم گوارشی مراجعه میکنن، حتی فکر میکنن که مشکل دیگه ای پیدا کردن، در صورتی که نه، همین علائم کرونا هست و فقط ممکن هست با علائم گوارشی بروز پیدا کنه. طول دوره علائم گوارشی به خصوص اسهالش معمولا 5 روز بیشتر طول نمیکشه. وقتی که فرد دچار درد میشه و درد شکم میشه، ما در اون دوره معمولا بگیم که حجم غذاش را کم بکنه، غذاهای چرب استفاده نکنه، غذاهای سنگین استفاده نکنه و آب میوه ها را کمتر استفاده بکنه. میدونید که خود ویتامین C یکی از چیزهایی هست که خیلی برای بدن مفید هست و برای پیشگیری و حتی درمان کرونا هم توصیه شد. اما وقتی که فرد دچار اسهال میشه و درد شکم، شاید ما بگیم چند روز این مواد را کم میکنه و مجدد میتونه شروع بکنه. وقتی علائم شدیدتر باشه ما میایم درمان میکنیم. هدف درمان ما در علائم گوارشی علامت درمانی هست، یعنی فقط ما علائم را کم میکنیم تا دورش تمام بشه. اگر اسهال داره داروی ضد اسهال بهش میدیم به شرطی که شدید باشه. اگر شدید نباشه شاید فقط با رژیم غذایی کمک بکنه. اگر درد شکم داشته باشه ما داروهای آنتی اسپاسمودیک و داروهای ضد اسپاسم را براشون تجویز میکنیم و با همین داروها معمولا بهتر میشن. پروبیوتیک ها هم ثابت شده و در مقالات در موردش صحبت شده که اینها هم ممکن هست که برای درمان بیماری های گوارشی ناشی از کرونا مؤثر باشه. افرادی که تهوع دارن را ما میایم داروهای ضد تهوع میدیم، اما باید حواسمون باشه هر دارویی ممکن هست که برای اینها نشه استفاده کرد و ضرر داره، به خصوص داروهایی که میان روی ضربان قلب و عملکرد قلب. فقط باید بدونن عزیزان که خیلی وقتها علائمی که بروز میکنه علائم درد شکم تهوع ممکن هست اصلا خود کرونا باشه. و یه نکته مهمتر این که علائم کرونا در تسکر گوارش ما کرونا دفع میشه، حتی ممکن هست که کرونای تنفسی فرد خوب بشه اما تا چند هفته بعدش همچنان در ترشحات گوارشی کرونا وجود داشته.